أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صل على محمد وآله الحمدلله ورودمون ورود به سوره مبارکه تقابون است و خطرات و کوتاهی هایی که انسان رو به عنوان غبن و ضعف و یه نوع باختن ممکنه دربر بگیره. در قرآن هایی که در خدمتشون هستیم صفحه 556 قرآن هاست، فرماد بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير. سوره تقابون همطور که از اسمش پیداست متذکر غبن و به اصطلاح علامه طباطبایی یه نوع کلاه سر رفتن برای انسانها پیش میاد. انسانها اگر متوجه نباشن این خطر هست که در دنیا به جهت کسرات دنیایی و جذبات دنیایی و قفلت از آن حضور متعالی ابدی کلا سرشون میره، غبنی براشون پیش میاد. و برای اینکه از این خطر برهند خداوند تذکراتی رو با بشر در میون میگذاره که نمونش اون چیزیست که در سوره مبارکه تقابون ملاحظه میکنید. ملاحظه میفرماید این طور شروع میکنه: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی ای انسان ها متوجه باشید که اون چه در زمین و آسمان ها هست یک نسبت خاصی با خدا دارد. تسبیح خدا را می کنند به این معناست که اون تعالی و بینیازی و پاکی از هر گونه نقصی رو عالم اون چه در زمین است و اون چه در آسمان است نسبت به خدا فهم داره. فهم ذاتی اون چه در زمین و آسمان هست فهم درک سبحان اللهی خداوند است. خیلی این عجیبه که انسان ها متوجه باشند که نسبت عالم با خدا چه نسبتی است. این سوره هایی که با سبح شروع میشه یه معارف خاصی درش هست. در روایت داریم پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هر شب قبل از خوابشون این مسبحات رو میخوندن. حالا یه نمونش همین سوره تقابون است. از همین اول شما شروع کنید ببینید وقتی میفرماد یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض چه حضوری را پیامبر در جهان برای خودشون حس میکنن. بعد هم میفرماد حالا چنین خدایی له الملک و له الحمد. خب همه اینا را ما داریم بلدیم، بازخوانیش خیلی مهمه که او که این چنین در عالم مورد توجه عالم است، خودش له الملک، یک نوع مالکیت و حاکمیت در این عالم براش هست، ولی له الحمد، مالکیتی که بسی پسندیدنی است. حمد که ملاحظه میکنی چه خوب حاکم و مالکی است که عالم به سوی او مد نظر قرار دادن بزرگی و سبحانی او را. و هو علی کل شیء قدیر. حالا او با این خصوصیات بر هر چیزی قادر است. سلطه و سیطره او سلطه و سیطره است که در عین بلند مرتبه‌ای و حاکمیت و حمد این سلطه و سیطره را دارد. نتیجه چی میشه آدم وقتی با این آیه روبرو میشه؟ اینه که گویا در آغوش خداوندی است که نهایت خوبی و زیبایی و آرامش رو برای انسان پیش میاره. بعد میفرماد که هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن و الله به ما تعملون بصیر. قضیه از این قرار است که او شما رو خلق کرد، ولی چرا به خودتون فریب بدید خودتون رو؟ فمنکم کافر، یه دیدون کافری نسبت به این خدا و یه دیدون مؤمنی. و او هم که به همه اونچه که شما انجام میدید بصیر و آگاه هست. در واقع حضرت رب العالمین در این آیه دارن میگن که قضیه این چنین است که هر کسی مورد تأیید نیست، هر کسی در جایگاهی که باید باشد نیست. اصطلاحاً میگن مقابل جریان لیبرالیته است دیگه. جریان لیبرالیته میگه که هر کسی خوبه، هر کسی خوبه. قرآن میگه نه، او شما رو خلق کرده است، حالا شما در نسبت با او ادعیدون کافرید. حالا بعد خودش شرح میده که وقتی که کفر پیش بیاد یعنی چه، ولی این خیلی کمک میکنه که اولا ما متوجه باشیم که همه یکسان نیستن، جای خودمون رو درست بشناسیم. به قول معروف میگن در چه ایستگاهی ایستاده ایم، و از طرفی متوجه باشیم که خداوند نسبت به اعمال ما بی تفاوت نیست. آخر آیه رو نگاه کنید، والله به ما تعملون بصیر. بصیر از یعنی چه؟ یعنی نگاه نقادانه دارد. بصیر یعنی نگاه اینا دارد که چه کسی در چه جایی است و چه جایگاهی است که باید باشد یا نباشد. خودتونم در اصطلاحات دارین میگون طرف آدم بصیری است، یعنی حق و از باطل تشخیص میدن. این واژه واژه دقیقی است. بعد میفرماد که خلق السماوات والارض بالحق. خیلی عجیبه، خلق السماوات والارض بالحق و صوركم فاحسن صوركم و الیه المصیر. حالا او با اون نوع حضور خدایی خودش عالم رو بالحق خلق کرده است. خلق از سماوات والارض بالحق. یکی از مشکلاتی که برای بشر مدرن به وجود آمد روی این غفلت از بلحق بود. میگه اینجور نیست که عالم همین طوری خلق شده باشه، از سر بازی چه خلق شده باشه، نه، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنن، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. خلق از سماوات و الارض بالحق. این چند تا فراز این آیه را خیلی دقت کنین، جایگاه بشر در این آیه مشخص میشه. مشکلی که بشر برای خودش به وجود آورد همین بود که متوجه نشد که جهان بر اساس حق خلق شده است نه باطل. خلق السماوات والارض بالحق، خداوند این آسمان و زمین رو بالحق خلق کرد تا شما مشخص کنید که در کجای این عالم هست. خیلی ببخشید، یه صلوات بفرست. بعد ادامش میگه که خب شما نه تنها متوجه باشین که عالم بالحق خلق شده است، شما را هم به شکل خاصی صورتگری کرده است. و خلق السماوات والارض بالحق. این رو باز بیشتر دلم میخواد روش بمونیم که و صورکم فاحسن صورکم. شما رو ببینین چطوری صورت بندی کردن. خب خودتون بهترین کسان هستین برای اینکه آیا این نظام رو حساب هر چیزی رو جای خودش قرار داده است. خب وقتی که شما به خودتون نگاه میکنین ببینین این انضباطی که در شخصیت شما هست انضباطی است که به سویی و به جهتی و به انضباطی این خلقت انجام گرفته است. فاحسن صورکم. رو این خیلی بمونید. علامه طباطبایی هم در این متنی که خدمتتون هست ظرایفی را مطرح کردن. خب یعنی وقتی که شما رو در یه تعادل خاصی قرار داده است، آیا میشه که ساده بگید که همینطوری این پیش اومده است؟ چون بحثش در جای دیگه شده است من روش نمیمونم، ولی جناب شیخ الرئیس رحمت الله علیه ابن سینا یه بحثای خوبی داره که آقا این انضباطی که انسان در جسمش داره که مثلا نسبت گوشش با گردنش، یه بار دیگه همین مثال رو زدم، ببینید مثلا یه قاطر، خب این یه گردن خیلی کلفت داره ولی با گوشش که میچرخونه جهت صوت را پیدا میکنه. حالا اگه ما یه همچی گردنی داشتیم خب دیگه خیلی سختمون بود، هیکلمون یه چیزی دیگه میشد. برای یه گاو اون گردن با طبیعتش میخونه. خب ما میخوایم راست را بریم، اون میخواد به اصطلاح افقی را بره. نتیجه این میشه که ابن سینا میگه نگاه کنید، اگر که گوش شما رو اونجوری دراز نکرد یه گردنی داد که با گردنتون که میچرخونید جهت صوت رو پیدا میکنید. مثال از اینجوری از ظرایفی رو بحث میکنه که این ابرو مثلا چقدر باید حساب شده باشد، این کف پا چرا، این مثلا منحنی کف پا چرا پیش اومده است. همه برای اینه که یک انضباط خاصی رو در شکل شما ایجاد کرده است. خب پس حالا آیه رو دوباره بخونید. خلق السماوات والارض بالحق. رو این خیلی میخواییم بمونیم که یعنی این جهان یک انضباطی دارد حساب شده. خب بعد میگه که تو دل این و صورکم فاحسن صورکم. خب حالا پس چی؟ و الیه المصیر. پس به سوی او این جهتگیری رو مد نظر قرار دهید. امروز ما مگه با بشر چطوری باید صحبت کنیم؟ جز این است که باید بگیم که همه چیز حکایت از آن دارد که یه هدفی در پیش است. همه چیز حکایت از آن دارد که هدفی در پیش است و الیه المسیر. ما با این گفتگو با بشر جدید میتونیم متوجه کنیم که پس جهان تو جهان لغوی نیست، جهان تو جهان بی هدفی نیست. نگاه کن این انضباط عالم حکایت از آن نمی کنه که هدفی در کار است. خیلی ساده میشه با انسان در میان گذاشت. مشکل بشر جدید از همینجا شروع شد. یه بحث مفصلی هست در بحث امروز به نام جایگاه شر، نمیخوام اصلا واردش بشم. دو تیپ آدم پیدا شده است. یه تیپ میگن که چون جهان شری درش هست پس جهان هدفی نداره. یه دی اتفاقا میان میگن که خود این حالا میرسیم تو بحث بعدی، این شرها شر نیست، اینها میدان تعالی و توجه و امتحان بشر است، که نمونش کتاب ارزشمند عدل الهی مرحوم شهید مطهری. اونجا مرحوم شهید مطهری روشن میکنه، میگه که خب یه سری شر رو هست که خودتون درست کردین که خب اونا رو باید بازخوانی کنین. یه سری چیز شر نیست، برای این است که شما در نظام طبیعت با یه هوشیاری زندگی کنین. آب وقتی که ریزش میکنه، خب اگه شما جهت به این آب بدید میتونید جویبارها رو درست کنید، رودخانه ها رو درست کنید، به قول امروز آب خیزداری داشته باشید، قنات ها رو درست کنید، دشت ها رو آبیاری کنید. نکنید خب سیل میشه. دیدین که اومدن برداشتن تو مسیر رودخانه ها خانه ساختن با اینا رو بلدین. این که ما متوجه باشیم، یکی از نکات ظریفی که بشر باید متوجه باشه و ما نمیخوایم الان روش بمونیم، اینه که خلق از سماوات و الارض بالحق. ولی ما خیلی کار داریم با این جمله در زندگیمون که واقعا کجای این عالم اگه با دقت نگاه کنیم دیگه از این دقیق تر میشد. مثلا یه بحث خیلی مفصلی دارد، اینجا وقت دونه نمیخوام بگیریم، وجود آتش فشان ها. ما تون با رشتمون خیلی میخونه، اگر این ماگما بهش میگن این حرارت داخلی زمین نبود، به هیچ وجه با خورشید زمین گرم نمیشد. اون حرارت داخلی زمین است. از اون برم حرارت که باشد انبساط هست دیگه، شما یه آهنم که گرمش کنین منبسط میشه. پس یه جایی به نام آتش فشان ها باید باشد که این گرمای زمین را چه کار کنه؟ اونجایی که انبساط پیش میشه خارجش کنه. خب شما چرا میرین کنار آتش فشان خانه میسازید؟ خب آتش فشانه را گذاشتن برای اینکه تعادل ایجاد کنه در حرارت داخلی زمین. مشکل اینجاست که هوشیاری بشر رو تقاضا میکنه خداوند که تو جایگاهی که باید سکنا بگزینی را خودت انتخاب کن. دیدیم که مثلا این کار نکردن، همین اخیراً که میگم سال گذشته بود، اون خاکستر آتش فشانی. خب چرا شما در کنار آتش فشان خانه ساختید که خاکستر آتش فشانی بیاد اینجوری کلی زحمت ایجاد کنه؟ در حالی که میگن کل مسکنهایی که انسانها رو زمین ساختن 7% وسعت زمین هم کمتره. خب پس مشکل سرمایه داران که زمین ها را قاپیدن از ما، و ما به جای اینکه بریم یقه اینا را بگیریم که زمین ها را از ما نگیرن، ما باید در گستره زمین خانه بسازیم. و بسیار جاها هست که اینها را خدا برای مسکن های ما ساخته است، زمیندارا ورداشتن نمیذارن ما زمین بسازیم و ما مجبوریم طبقه رو طبقه بذاریم. نارا چون تحقیق شده است، منم یه مقداری با رشتم میخونه، خیلی وقت دارم نمیخوام بگیرم. اما رو اینا فکر کنین که ما جاهایی که باید میذاشتیم سیل راه خودش را بره، آتش فشان کار خودش را بکنه، ما اینها را رفتیم به جهت اینکه جاهای دیگه ما را ممنوع کردن، مانع شدن از مسکن گزیدن، جاهای مسکن گزیدیم که به مشکل افتاده. بعد این را به جای اینکه یقه اون چی میگن چپاولگره را بگیریم، یقه خدا را میگیریم. بحثی است که تحت عنوان شر شده است و متاسفانه بعضی از این چی میگن افراد اومدن بهش میگن طبیعتگراها، مدام میگن چون که اگر خدا بود باید این شر را نبود، پس حالا که این شر را هست خدا نیست. خب این حرف منطقی نیست، به همین دلایل که عرض کردم. اما روش خودتون خیلی بمونید، خوب کمک میکنه. خلق السماوات والارض بالحق و صبرکم فاحسن صبرکم. اینم علامه طباطبایی خیلی خوب نکته برام آوردن که آقا دوباره تاکید میکنم این انضباطی که شما در شکل و قیافه و ظاهر خودتون دارید نشون میده که یه برنامه‌ای در کار است. همینطور که ظاهر شما را به شکل خاصی متعادل کردن، خب معلومه که میخوان در شخصیت باطنی خودتونم از این ظاهر به یه نتایجی برسید. بعدش هم برای همین فرمود که و الیه المصیر. دوباره هنوز ما داریم تو این نسبتمون با خدایی که از اول آیه اول سوره شروع شد یسبح لله، هنوز تو این فضا داره ادامه میده صحبت را. یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور. خب اینا هم خودتون میدونید خدایی که خالق هستی است، همه هستی پیش خودشه دیگه. یه بحث خوبی در فلسفه اسلامی داره، یه مثال ساده میزنم. شما الان یه پرتقال تو ذهنتون خلق کنی، یه پرتقال بیرون از خب میبینید، اما اون که تو ذهنتون هست خلق میکنید. خب حالا همه اون پرتقال که چون شما خلق کردین به صور ذهنیه در اختیار شماست، بخواید کوچیکش کنی بزرگش کنی، همه چیزش در اختیار شماست. اینجا برای همین میفرماد که همون خدایی که خلق کرد به تمام ابعاد مخلوقش آگاه هست، ما مخلوق خداییم. ببینین این ساختمان مخلوق بنا نیست، بنا این ساختمان رو سرهم کرده است، برای همین هم میتونه بناه برد این ساختمان بمونه. اینا رو خودتون میدونین. میخوام یادآوری کنم که آیات با یه دقت خاصی با ما دارد مسائل رو در میون میگذاره. فرمود که این آیا رابطه خدا با مخلوقش خلقت هست یا تألیف؟ یه وقت از میگم سرهم کرده است، میگه نه چون خلق کرده است، به معنای اینکه در پیش خودشه، پس همه اون چه که خلق کرده است و از همه ابعاد آگاه هست بهش. یعلم ما فی السماوات والارض، پس در نتیجه چی؟ و یعلم ما تسرون، اون چه که پنهان کردید، و ما تعلنون، اون چه که علنی کردید، و الله علیمون به ذات صدور. خیلی داره تأکید میکنه و خداوند به اون بنیانها، ذات همون بنیان، ذات سینه ها رو برش آگاه هست. ما تا اینجا یعنی تا آیه چهار فقط میخواست با ما بگه که حضور خودتون رو در رابطه با خدا درست فهم کنی. از اول سوره یسبح لله تا آیه چهار به نظرم یک بحث خیلی خوبیست تا ما متوجه باشیم در چه مأوایی هستی. مأوای خلقت الهی با چنین حضوری که خدا در عالم دارد و چنین حضوری که ما در نزد خدا داریم. حالا میفرماد علم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. آیا براتون پیش نیامده است قصه اونهایی که کفروا، قصه اونهایی که قبل از شما بودند و کفر ورزیدند. حالا آیه رو معنیش داشته باشین. فذاقوا وبال امرهم، وبال امر خودشون رو چشیدن، آثار کار خودشون رو چشیدن. و البته ولهم عذاب علیم، دو قسمت داره. پس در دنیا اون وبال امر خودشون رو چشیدن و به این مشکلاتی که شما ازش خبر دارین دوچار شدن، و تازه قیامت هم که براشون عذاب علیمی هست. این آیه جاش کجاست؟ جای این آیه اینه که میخواد با ما در میان بگذارد که این نظامی که خدا خلق کرده است حق است، بنابراین هر کار باطلی در اونجا جا نداره. قصهش چی؟ قصه انسانهای گذشته. اولم یعتکم، آیا برای شما پیش نیامده است؟ نبأ الذین کفروا من قبل. خب دیگه شما که بهتر از همه این زمانه با علمی که الحمدلله پیش اومده است و گزارش از تاریخ گذشتگان، آدم چقدر خوب میتونه بفهمه. اون با اون زرنگی ها شما از ساده ترینش که همین شاهنشاه مخلوع بدبختی که با چه ساواکی و با چه ارتشی و با چه تلاشی و چی شد در به در، خاطراتش رو بخونید. این فرح اینقدر عجیب است، قصه قصه هاش که میگه حتی ما را توی اتاق بردن، ما گفتیم اجازه میدین این پنجره را واکنیم بیرون را ببینید، گفتن ممنوع است. و بعدم که دیدین که سقط کرده تو مصر، حالا اینا خیلی بهتر از اینا بلدی، داستان فرعون ها و اینا. ولی ببینید من میخوام روش قرآنی را با هم دیگه تجربه کنیم، که گفتگوی قرآنی به اصطلاح گفتگوی قرآنی، گفتگوی اصطلاحاً امروز میگن دایلوگه. میگه من با تو دارم گفتگو میکنم و موضوعی که موضوع حضور تو در جهان است رو با تو در میون میگذارم. خیلی روش خوبیه. در واقع قرآن با ما دارد گفتگو میکند، اصطلاح امروزی میگن دایلوگ میکند، تا خودمون به خداییم. نمونش میگه خب بیا من این صحنه تاریخی جغرافیایی رو که خودت میتونی تجربه کنی را با درمیون میگذارم. علم یعتکم نبأ الذی کفروا من قبل. بعد ادامه شو ببینید، چشیدن وبال امر خودشون رو. اینا چرا با ما درمیون میگذاره؟ خب برای اینکه این ذهنیت بعض موقع برای افراد پیش میاد که خب خدا چرا به افراد ظلم میکنه، عذاب میکنه. خب مفصل در تفسیر المیزان بحث شده است که نه آقا، مما تکسبون مما یکسبون، خودشون با خودشون روبرو شدن و با چیزی که نمیخواستن روبرو شدن. فذاقوا و بال امرهم، آثار کار خودشون رو دیدن. خب این دنیا، اون دنیا هم چی؟ خب بازم با خودشون روبرو شدن. فطرتشون یک چیزی میخواست، حالا با چیزی از خودشون روبرو شدن که میخوان فرار کنن. خودتون دارین در سوره آل عمران که چی؟ که ای کاش بعد مشرقین و از به اندازه‌ای که شرق و غرب از ما دوره ما از این اعمالمون دور بشیم. یکی از بحثای خیلی خوبی که در قرآن هست و علامه طباطبایی هم زیاد روش تاکید کردن و علامه مطهری هم بسیار خوب نکته گفتن، اینه که آقا شما را وقتی با خودتون روبرو کنن میبینی که تو با خود درگیری. نمونش همین امروز، من همیشه میگم این آدمایی که عصبانیان از دست خودشون به همه فوش میدن، عملا دارن با کی دعوا میکنن؟ با خودشون. یه به رفقا میگم بابا یه جهنم در خودشون ساختن. عصبانی نمیدونم، دیدین که گفتن این پدره به پسرش گفت بابا جان عزیزم قربونت برم این کارا رو نکن. آخه پدر سوخته چرا همچی میکنی؟ جونم مر شده. بعد افتاد روز پسره ها تا بخی کودکی زد. چرا؟ بلکه با خودش نتونست اون آرامشی که میخواست در میون بگذاره. شنیده بود که علمای تعلیم و تربیت میگن باید نصیحت کنی بچه را، بذاری راهکارها را خودش پیدا کنه، ولی این آخه با خودش در باشه، نمیتونه خودش را کنترل کنه. تا اینجا را یاد گرفته بود که باید نصیحت کنه، ولی بعد یواش یواش به کار به فوش کشید و بعدم کار به دعوا کشید. من گاهی میگم بابا این بیچاره یه جهنم در خودش ایجاد کرده. قرآن میفرماد که آدمهایی که شما میبینین به این روز افتادن، اولین مشکلی بود که با خودشون مسئله دار شدن. خیلی دلم میخواد رو این شما تأمل بفرمان. به قول بزرگان میگن امروز مشکل بشر اینه که خودش با خودش مسئله دار شده است. شیخ بهایی با خودش مسئله دار نبود، با صفای روحانی خودش زندگی میکرد. حضرت امام با خودشون مسئله دار نبودن که با خودشون درگیر باشن. دیدیم که تو اون سفری که از فرانسه می بدن، اون خبرنگار گفت که بگو احوالتون چطور، گفت هیچ. این خیلی عجیبه است، نمیخوام روش بمونم، اما شما خودتون عنایت بفرمایید که اون چه که پیش اومده است بر فرعونیان اینه که فزاق و وبال امرهم. خب حالا مشکل کجاست؟ تا اینجا بس به جایی میخواد برسه که این دوتا آیه بعدی همه یه حرف را میخواد بگذاره با ما در میون. همیشه این روش قرآن بوده است. علامه جوادی هم حفظه الله اینو زیاد تاکید میکنه، میگن هنر علامه طباطبایی این بود که قرر آیات را متوجه. حالا ببینید، حالا قضیه چی بوده؟ ذالک به انه کانت تعتیهم رسولهم بالبینات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا و تولى و استغنى الله والله غني حميد. قضیه از این قرار بود، همیشه قضیه از این قرار است که کانت تعتیهم رسولهم بالبینات، پیامبران اونها می آمدن سراغ اونا بالبینات. بالبینات یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که مسئله را به خوبی روشن میکرد. خیلی دلم میخواد روی این عنایت بفرمان. حالا روشمون مثال سادش الانه، حالا خیلی ساده، الانه مردم غزه چی میگن؟ میگن آقا سرزمینی ماست، مالمون بوده است، بالاخره پدرانمون اینجا بودن، زحمت که شما هم که مال اروپا بودید و چه حساب اومدین اینجا؟ مسئله خیلی روشن است که وقتی به اصطلاح جبهه مقاومت دارد مقابله میکرد با صهیونیستا، به جهت روشن بودن مسئله است. نتیجهش هم چی میشه؟ ببینید دانشجوهای بقیه کشورها تبعیت میکنن از این سخن جمهوری اسلامی، در حدی که یه بار دیگه عرض کردم مردم ژاپن با واژه‌های فارسی مرد بر اسرائیل بگن، که دیدین تکرارش خیلی عجیبه. با که حضرت آقا در ملاقاتش با آقای اسماعیل هنیه رو این موضوع تأکید کردن. من دلم میخواد وقت این لغت تو ذهن رفقا باشد، بعدش خودت رو فکر میکنید که چرا خداوند میفرماد پیامبران با بینات میان وسط، یعنی چیزهایی که هر وجدان و فطرتی تصدیق میکنه. این را داشته باشه. حالا شاهدش هم خود قرآن ببین چی میگه. اونا چی گفتن؟ این فقالو ابشرون یهدوننا ای، گفتن آیا بناست که یه بشری ما را هدایت کنه؟ پس مشکل کجا شد؟ مشکل این شد به جای اینکه بگن آقا این حرفا درسته یا غلطه، گفتن تو یه آدم، ما هم یه آدم. پس مشکل اصلی همیشه اینجاست که متوجه ابعاد متعالی نورانی معنوی پیامبران نشدن. خوب باز دقت کنید، دوباره عرض میکنم مشکل لیبرالیته همینه. و این مشکل اگرم انشاءالله در جریان بیشتر قرار بگیرید، مسئله انقلاب اسلامی رم همینجا امیدوار باشید که انقلاب اسلامی بنا دارد از اقتصاد به اصطلاح امروزی ها نئولیبرالیسم راحت بشه. نئولیبرالیسم یعنی میخواد بگه که انسان‌ها همه در یه حدند. پس بنابراین اگه در یه حدند شرافت انسانی نداریم. اگه شرافت انسانی نداریم کی زرنگه؟ هر کی بیشتر میچاپه. ریشه لیبرالیته در اقتصاد یه چیز عجیبی است. یه وقت شما بحث عدالت را میکنید، عدالت یعنی آقا هر کس طبق حق و حقوقش باید بهره مند بشه، یه وقت بحث اینا میکنید که نه همه ما حیوانهای بخوری هستیم. لیبرالیته یعنی این که انسانها همه حیوانهای مساوی هستن، شرافتی نیست. و شما اگر ملاحظه بفرمایید ما در شرافت انسانیت میبینید که انسانهای فرهیخته را انسانهایی میدونیم که بسی برترن، اینن که به اندازه دنیاداریشون براشون ارزش قائل باشیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ که انسانها در تقوای خودشون را تعریف میکنن که اینا آینده ایست که انقلاب اسلامی مطمئن باشین در جلوی بشر قرار میده. حالا ما خیلی رو این حرف داریم. فقالو ابشرون مهدوننا، نتیجهش چی شد؟ فکفرو. اولا کفر ورزیدن به پیامبرا، گفتن الکی میگه، و تولا و پشت کردن. خب حالا پشت کردن کی ضرر کرد؟ واستغنى الله، خدا که ضرر نکرد. خدا غنی است از این چیزا. این دو تا قسمت آخر آیه رو ببینید، والله غنی حمید، خدا که از این رویگردانی این افرادها غنی است، ضرر نمیکنه، ولی خداشون پس یه ضرری بزرگی میکنن، در حالی که والله غنی حمید، خداوند اولا غنی است در ذات خودش و حمید است در حمید یعنی پسندیده نسبت به افعالش. بهترین فعل در فعل الهی است. خب حالا اینا داشته باشین، هنوز حرفمون تموم نیست. بعد ادامه میفرماد که زعم الذین کفروا، چی تو میشه که بشر به این روز میفته؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، فکر میکنه که بعدی در کار نیست. یبعثو، بعدی در کار نیست. قل بلا و ربی لتبعثن، نه سوگند به پروردگار که بعثتی، برانگیختنی در کار است. ثم لتنبئن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر، اینا را خودتون ظاهرش خوب میدونید. حتماً حتماً آگاه میشین نسبت به اون چه که انجام دادین، و برای خدا چنین مسیری که شما را برانگیزاند و آگاه کند نسبت به اون چه که کردید برای خدا آسان است. چه روزی؟ یوم یجمعکم لیوم جمع ذلک یوم التقابون. محور سوره اینجاسا، اون روزگاری که شما برانگیخته میشید و همان برانگیخته میشن، روزگار تقابن است. برای کیا؟ اینجا دقت کنین به نکته ای که علامه طباطبایی میگه، برای همه، به دلیل خود آیات قبلی. تقابن یعنی آدم نه عجب کلا سرش رفت. کی کلا سرش رفت؟ مؤمن و کافر. کافر به یه مؤمن جالا میگم، کافره که دیگه همه معلومه که کلا. علامه میفرماد به جهت این که اون چیزی که یه مرتبه باش روبرو میشد، میدید وای چقدر بزرگتر از اونیه که این فعلا با اعمال دینیش و عباداتش به دست آورد. تقابن از اون جهت که میدانی را در مقابلش گشودن که بسی وسیع تر از اون چیزی بود که این با اعمالش به اون برسه. خود آیه را ادامه میدیم، میگه و من یؤمن بالله، خب کافرا که معلوم است تکلیفش. آیه بعدی میگه حالا اون کسی که به خدا ایمان داشته باشه در دنیا و یعمل است و یعمل صالحا، و عمل صالح هم انجام داده باشه، پس برای خوب آدمی باشه دیگه. یکفر عنه سیئاته، حالا تازه این آدم ها چه کار میکنن؟ سیئات و کوتاهی هاش را میپوشنن، میگن طوری نیست، نگران نباش. و یدخل و جنات تجری من تحت الانها خالدین فیها ابدا ذالک الفوز العظیم. خب معلوم است وارد بهشتش میکنند و بهشت هم خصوصیاتش تجری من تحت الانها خالدین فیها ابدا ذالک الفوز العظیم، این فوز عظیمی است. آیه بعدیش هم ملاحظه میکنید، برعکس والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. کافران بد جای گیر میکنن. حالا سوال اینجاست که پس دو تا مشکل یا دو تا نکته اینجا پیش اومد. اولا اینها پیامبر یه بشر دیدن، یعنی نتونستن متوجه باشن که درست است پیامبر بشر است، ولی یک نوری زیل این حضور این شخص در صحنه اومد. اینا از کجا در میارید؟ از آیه بعدی که از آیه‌ای که حالا میخوان داشته باشیم بفرماد که اون آیه را یعنی آیه 18 را من ازش عبور کردم، میخوام برگردم. فرمود فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا والله به ما تعملون. میگه ای آدم ها، حالا که شما میبینید که کفار یه همچی خطری رو نمیبینن، چه خطری؟ این که برانگیختنی در کار است. شما تکلیف دونه چطوری روشن کنید؟ فآمنوا بالله سه تا شد و رسولهی رسوله و نور الذی انزلنا و نوری که خب این چه نوری بود؟ یعنی کنار خود ایمان به خدا و کنار حضور پیامبر به عنوان دینی که آورده است، میگه یه نوری هم وسط است. والله به ما تعملون خبیر. خب حالا اینجاست که یه مقداری ما میمونیم مقدمه باشد. اینا که گفتم که مسئله ساده‌ای بود، بحث سر این شد که پس اولا اینا پیامبر رو یه آدم عادی دیدن، پس میگه باید چی کار میکردن؟ چرا نتونستن هر که را روی به بهبود نبود دیدن روی رسول سود نبود؟ مشکلشون یه جای دیگه بود رفقا. اینا چیزی را متوجه نبودن که باید دنبال کنن. اگر میدونستن چیزی ماورای اونچه که دارن و حتی خوبیایی که دارن چیزی هست که این را باید بگردن سلمانوار پیدا کنن، دیگه داستان سلمان را میدونید. خب سلمان که اول که زرتشتی بود دید کمشه، اومد رفت مسیحی شد. کی مسیحی شد؟ اون وقتی که باید مسیحی می بود، اما دید انگار کمشه. خبردار شد از طریق علمای مسیحیت در سوریه، همین سوریا شام و شامات، که بناس یه پیغمبری بیاد در بستا پشمینه پوش، حالا اینجوری بگیم، که بعد شواهد اینه که این باید در کجا باشه؟ در عربستان، که میدونین اومد و وقتی که اومد و اسیر شد و اینا، بعد که خبردار شد پیامبر اومدن مدینه و اینا اون داستانش، ولی بالاخره ایمان آورد. یه چیز عجیبی است که ما باید متوجه باشیم خبری در بعضی از انسان‌ها هست که این خبر رو باید در کنار ایمان به خدا و ایمان به رسول، اون نور هم در رسول ببینیم. من یه نکته اخیراً دیدم، قبلا هم دیده بودم، اما حالا خیلی خوب کاری کردن رفقا گذاشتن. حضرت آقا در دوران در شاید در 20 سال پیش یه تکه فیلمی دارن، به نظرم فردا شما تو همین کلیپ توی همین کانال مطالب ویژه میبینید. من میخونم اینا جمله ایشون را. بین طلاب نشستن، حالا کی داره میگه؟ حضرت آقا، کسی که شما میدونید از جوانی اونجور با قرآن مانوس است، پدرش مجتهده، فرهنگ قرآنی و دینی را اینقدر میدونه، جمله شو اینه: ما مرده بودیم امام ما را زنده کرد، امام ما را هدایت کرد. ما از وظایف بزرگ انسان غافل بودیم، او ما را بیدار کرد، خودش هم جلو افتاد. خیلی برای من عجیبه این جمله، چی داره اینا میگه؟ خواهش میکنم رو اینا خیلی دقت کنید. اصلا این بحث تقابل که اینجا اومده است خیلی عجیبه. میفرم ای آقای ما یه مرد مجتهد با سواد اهل قرآنی با اون خصوصیات، چی در امام دیده است این مرد که میگه ما مرده بودیم امام ما را زنده کرد؟ خب این نکته اوله که میخوام اینجا بگم. نکته دوم تو دل همین هست که اگر ما متوجه نباشیم که در زمانه خودمان یه حقیقت‌های ظهور میکنه، نوری کنار قرآن، نوری کنار پیامبر، ما به قرآن و پیامبر و خدا به اصطلاح متوقف بشیم. خدا همین لغت متوقف هم دیدم که از استادا کمه مونست. این آیه عجیبه، با دوباره میخونم. آمنو بالله و رسولهی و نور الذی انزلنا، یعنی این حقیقتی که در کنار خدا و رسول پیدا میشه به نام نور، این نور چیه؟ وقت بعدش هم آیه چیه؟ که این رو خدا و الله به ما تعملون خبیر، شما را خدا آگاه هست از اون چه که میکنید. ما باید چی کار کنیم؟ ما باید ایمان بیاریم؟ چشم. ما باید به رسول خدا ایمان بیاریم؟ چشم. باید به اون نورم ایمان بیارید. و خدا آگاه هست به اون چه که شما در این مجموعه انجام میدید. آیا میشه اینجور گفت؟ بنده یه چیزایی نوشتم، ولی زمانم خیلی نداریم، مختصر میخونم بقیهش مال بعد. ببینین شما در انقلاب خودتون دیدید که یه عده اومدن پای انقلاب واستادن، جنگم واستادن، در دفاع مقدسم واستادن، آیا بعد چرا ریزش کردن؟ فرق طلحه و زبیر با امیرالمومنین تو چی بود؟ طلحه میدونید که در جنگ احد شکمش پاره شد از زخم، 25 تا زخم برداشت. توی خانه امیرالمومنین جلوی قنفذ واساد درگیر شد، پس چرا بعدش نشد؟ یعنی این قضیهی که دارید میگه شما باید متوجه باشید یه نوری وسط است. حضرت آقا متوجه اون نور حضرت امام میشن. حرف من اینجا سا اگر مواظب نباشید که یه مثال فرمایشات حضرت آقا در این صحبتشون در 14 خرداد امسال فرمودن که این قضیهی که پیش اومد طوفان الاقصا رو خیلی عجیب تعبیر کردن. فرمودن که حتی ممکن است خود بچهای حماس ندونن که چی بنا بود بشه. گفتن من نمیدونم که میدونستن یا نمیدونستن، ولی چرا همچی کردن؟ این چی بود که پیش اومد؟ که دیگه انشاءالله بحثش رو خودتون، من به رفقا گفتم چندین بار باید این صحبت حضرت آقا را در 14 خرداد به ملاحظه بفرمایید و حتی جلسه بگذاریم. ایشون فرمودن ایناش هم یه کمی ما میدونستیم، ولی به این وسعت که چه نقشه های عجیب غریبی کشیده بودن که کل منطقه به اصطلاح خاورمیانه دیگه تمام تمام بود. این که دیدین که ببخشید عربستان سعودی یا امارات و بحرین اینا زودتر تسلیم شدن، اونا زودتر میدونستن چه خبر است. یعنی بنا بود که به کلی این منطقه که به اصطلاح جبهه مقاومت درش هست، این دیگه تماما ملک تلق اسرائیل بشه. همه برنامه‌هاش هم کشیده بودن. جمله حضرت آقا رو هم دقت کنید، به اهدافشون هم بسیار نزدیک شده بودن. رو این هم بمونید. ولی چی شد یه مرتبه؟ شما میدونین چی شد؟ نمیدونیم. ولی این آقا یه نوری در پیرو دیانت در میدان است.
من جمله حضرت آقا را این تیکش را میخونم. میفرمان که حاکی از ورق خوردن تاریخی که جبهه مقاومت رو اینها متوجه نبودن. میخونیم حالا بعدن بازن فرمودن داره تاریخ ورق میخوره. در این جمله عنایت بفرمایید. بعد میگن خود اونا، جمله خودشون میگن، میگن خود اونا گفتن طوفان الاقصا رویدادی است که میتواند تغییر دهنده قرن 21 باشد و جهان را تغییر دهد. این جمله رو دقت کنید. آن هم به برکت ایمان اسلامی و اعتقاد قرآنی. بنده اینجور نوشتم: این است معنای نوری که پیرو به اسلام در هر زمانی وارد تاریخ می شود و رهبر انقلاب متوجه این نور در حضرت امام و در این تاریخ شدند و به همسر شهید رئیسی فرمودند شکر کنید، چون نظام چندین پله جلوتر رفت و شهادت ایشان کمتر از حیات ایشان برای نظام برکت نداشت. بعد عرض من است تقابن، یعنی یه مرتبه غفلت کنیم از این نور عظیمی که در حال ظهور است. بس با ابهام همراه است. انشاءالله هم فرمایشات علامه را خودتون چندین بار بخونید، همین سوره را چندین بار ملاحظه بفرمان، انشاءالله آماده بشیم برای اینکه متوجه بشیم چه جایگاهی در این تاریخ داریم، که اگر از این غفلت کنیم از نوری که کنار ایمان به خدا و کنار ایمان به رسول هست غفلت میکنیم. نسأل که من ادعو که یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت اون نوری که کنار این قرآن به بشریت عطا فرمودی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا در این زمانهای خاصی که در این ماه مبارک ذی‌الحجه برای بشر پیش آوردی تا زمین را به آسمان متصل کنی، توفیق انجام بهترین عبادات را به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.